بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 286، صفحه 18. و ذالک لان الشیء یزاد الشیء فی طبیعت ذاته و قد یزاد فی اعراض و احوال و نحن لا نمنع ان یعرض للحرکات المستدیره ان یکون لها ازداد من المستدیرات و من المستقیمات فی معان تعرض لها. بحثمون در این بود که بعضی ها فکر میکنند بین مستقیم و مستدیر مزاده جنسی است، ولی بین دو مستقیم مزاده نوعی است. ما گفتیم که این کلام و این نظریه ساقط میشه. حالا میخوام بیان کنیم که چطور ثابت میشه؟ عرض کردم این یسقطو که در این عبارت آمده عطف است بر یسقطو که در ده خط قبل آمده. یسقطو که معطوفان علیه بود اینطور بود: یسقطو به هازا قول من قال. این یسقطوی که الان آمده کلمه به هازا توش نیست، فقط داره یسقطوی زن. اون قول منقاری که قبلا نقل کرده بودیم به هازا باطل میشد. به هازا یعنی به قانونی که طرح کرده بودیم، و قانون این بود که ضد شخص باید شخص باشد نه معنای عام. ضد واحد به شخص، واحد به شخص است نه واحد به عموم. این قاعده بود که گفته بودیم. به هازا اشاره داشت اون قاعده یسقط قول منقار توسط اون خواهد. اینجا دیگه نمیگیم یسقط به هازا ایزن سآل منقار، فقط میگیم یسقط ایزن، کلمه به هازا رو نمیگیم. بنابراین در اینجا برای رد و سقوط این سآل منقار از اون هازا یعنی از اون قانون استفاده نمیکن. اون قانون رو برای رد قول منقار استفاده کردیم. برای رد سؤال منقال که الان بحث داریم از یه برکت دیگه استفاده میکنم. پس اون کلمه به هازا رو توجه داشته باشید، اینجا دیگه نیارید. ابن سینا میخواد عرض کردم از این سؤال جواب بده. این سائل یا این قائل گفت بین مستقیم و مستدیر مزاده جنسی است، بین دو مستقیم مزاده نوعیست. بعد نتیجه گرفت پس یک مستقیم میتواند دو تا ضد داشته باشد. یک ضدش مستقیم دیگر باشد، یک ضدش مستدیر باشد. با مستقیم دیگر مزاده نوعی دارد، با مستدیر مزاده جنسی دارد. پس یک مستقیم میتواند دو تا ضد داشته باشد، یکی مستقیم یکی مستدیر. وقتی این مستقیم با اون مستقیم مزاده نوعی دارد و با اون مستدیر مزاده جنسی دارد. این خلاصه کلام سائل. ابن سینا میگه ما قبول داریم که یک شی میتواند چندین ضد داشته باشد، اما به شرطی که ذات شی رو ملاحظه نکنیم. ذات شی ممکنه یه دونه ضد داشته باشه، اما اگر اوصافی بر این شیء عارض بشه به اعتبار اون اوصاف میتونه اجزای دیگه هم پیدا کنه. مثلا این شیء بیازه، ذاتش با سواد تضاد داره، اما ذاتش با چیزی دیگه تضاد نداره. ممکنه بر این بیاز یه معنای عارض بشه. حالا از مثلا سنخ کم باشه مثلا، یا این بیاز بر یه سطحی عارض بشه که تضاد تو اون عارض یا معروض دوباره پیش بیاد. برای بیاز دو تا تضاد بشه، یکی به اعتبار ذاتش، یکی به اعتبار مثلا صفتش. چندین تضاد هم ممکنه داشته باشه، اما به اعتبار عوارض، نه به اعتبار ذات. به اعتبار ذات فقط یه دونه میتونه داشته باشه. الان شما برای ذات مستقیم دو تا ضد گذاشتید، یکی مستقیم دیگر که مضاد نوعی دارد، یکی مستقیم که مضاد جنسی داره. هر دو رو میگید با ذات این مستقیم تضاد داره. این درست نیست. با ذات شی یک شی فقط تضاد داره. ممکنه این شی چند تا ضد داشته باشه، ولی اون چند تا ضد مال ذاتش نیست. اون چند تا ضد یکیش ممکنه مال ذات بشه، بقیه مال اوصاف. پس ما من نمی کنیم که یک شی چند تا ضد داشته باشه، ولی من می کنیم که یک شی برای ذاتش چند تا ضد داشته باشه. و ما من هم نمی کنیم که این خط مستقیم نه برای ذاتش، بلکه به لحاظ عوارضی که برش عارض میشه از دادی داشته باشه، یا حرکت مستقیم فرق نمی کنه. ما داریم خط مستقیم یا حرکت مستقیم، چون بحث هستیم ما در حرکت رو خط رو به عنوان مسافت حرکت داریم مطرح می کنیم و به مناسبت حرکت وارد بحث در خط شدیم، ولی بحث ما در خط و سر نیست. بحث ما در حرکت مستقیم و مستدیه به مناسبت، چون ما فی الحرکه خط یا سطح به مناسبت وارد بحث در خط و سطح هم شدیم. پس ممکن است یک شی دارای چند ضد باشد، ولی ممکن نیست که برای ذاتش چند ضد داشته باشد. تا اینجا مطلب روشنه. یه نکته رو میخوام عرض کنم و اون نکته اینه که اگر یک شی دو تا ضد داشت یا ده تا ضد داشت، یک ذات مثلا ده تا ضد داشت، نه برای عوارضش، برای خودش، یک طرف میشه ده تا ضد، یک طرف میشه یک ضد. اون ده تا رو ببرید تو یک مجموعه، اون طرفی که ده تاست میشه واحد بالعموم، این طرف که یکیست میشه واحد به شخص. پس این گوینده با این بیانی که الان دارم عرض میکنم داره ادعا میکنه که واحد به شخص با واحد بالعموم سنجیده میشه و بین واحد به شخص و اون واحد بالعموم تضاده. به این صورت که بیان میکنه، اگر اینو میگه، اون بهازایی که ما در فیسخوت و بهازا قول منقال داشتیم فرصت این یسخوت و هیزن سوال منقال هم میاد. توجه کنید چی شد؟ چون اون بهازا یعنی با اون قانونی که گفتیم یک طرف تضاد نمیتواند واحد به شخص و طرف دیگرش واحد بالعموم باشد، به این قانون یسقط قول منقال. حالا میگیم به همین قانون یسقط ایضا سؤال منقال، چون سؤال منقال برگشت به این مطلب که یک طرف ضد واحد قرار داد، یک طرف مجموعی از اجداد قرار داد. البته در بین کلام خودش دو تا ضد قرار داد، یک طرف خط مستقیمی گرفت، یک طرف خط مستقیمی دیگر و خط مستقیم قرار داد. پس یک طرف دو تا ضد آمد، یک طرف یک ضد. اون دو تا ضد نمیدونه توی یه مجموعه مونم میکنه تش واحد منتها واحده بالعموم، این طرف میمونه واحده بشخص. پس کلامی اینم برگشت به همین که یک طرف تضاد رو واحد به شخص کرد، طرف دیگر رو واحد به عموم کرد. وقتی چون کلام این سائل هم برگشت به این مطلب، میتونیم به هازا باطلش کنیم. همونطور که اون کلام اون گوینده رو به هازا باطل کردیم، کلام این رو به هازا میتونیم باطلش کنیم. پس به هازا رو اینجا میگید اشکال نداره، منتها با این بیان چه هست. خب مدعی چی گفت؟ یعنی این سائل چی گفت؟ ایشون اینطور گفت خط مستقیم با خط مستقیم دیگر مزاده نوعی دارد، با خط مستدیر مزاده جنسی دارد. دو تا تضاد درست کرد، یکیشو جنسی دونست، یکیشو نوعی دونست. ما اولی که وارد بحث شدیم به جنسی نوعی کار نداشتیم، فقط گفتیم یک شیء میتواند دو مزاد داشته باشد، اونتا به شرط که دو مزاد مال ذاتش نباشه، یکی مال ذاتش بشه، یکی مال اوصافش، یا هر دو مال اوصافش، اوصاف مختلفش. تا اینجا کاری به این که حالا یک تضاد نوعیست، یک تضاد جنسیست نداشتیم. بعد ابن سینا بعد از اینکه این مطلب میگه وارد این بحث میشه. اما این که یک شیء دو ضد داشته باشد، با دو شیء مزاده داشته باشه، با یکی مزاده نوعی، با یکی مزاده جنسی، این علاوه بر بطلانی که قبلا گفتی یک محضور دیگه هم داره. توجه میکنید ابن سینا وقتی به جواب میپردازه ابتدا صرف نظر میکنه از مزاده بودن مزاده جنسی و نوعی، فقط بحث مزاده رو میکنه. میگه یک شیء نمیتواند دو مزاد داشته باشد، منتها به شرطی که این دو مزاد مال خود ذاتش نباشه، بلکه یکی مال ذات میشه، یکی مال صفت، یا هر دو مال صفت میشه، هر دو مال صفات میشه. کاری اصلا به مزاد نوعی جنسی نداره. آیا یک شیء میتواند دو ذات داشته باشه یا نه، اینو بس. بعد وارد این بحث میشه آیا یک شیء میتواند دو ذات داشته باشد، با یکی مزاد جنسی داشته باشه و یکی مزاد نوعی. اینو با یه محصول دیگه هم رد میکنه، علاوه بر اون محصولی که بدون توجه به مزاد نوعی جنسی گفت، علاوه بر اون در فرضی که یه مزاد جنسی باشد یه مزاد نوعی باشه، محضور دیگر هم میاد. پس این قول قائل به دو بیان اسقاط میشه. در یه بیان توجه به مزاد نوعی جنسی نمیشه، در یه بیان توجه میشه. این نکته رو توجه کنید که خیر سمطلب گفته میشه وقتی وارد بحثی رو یه ابهامی نباشه. خب اما بیان اول که میخواد مزاد بودن دو شی برای ذات یک شی رو رد کنه و مزاد بودن دو شی برای اوصاف یک شی رو قبول کنه، میگه ممکن است بر یک حرکت مستدیر، برای یک حرکت مستدیر معانی عارض بشه، هر معنایی، و بر یک حرکت مستدیر دیگر معانی دیگر عارض بشه که بین اون معانی و این معانی تضاد بشه. همچنین بر یک حرکت مستقیم هم معانی عارض شود که بین اون معانی و معانی که بر اون مستدیر اول وارد شده بود تضاد بشه. این مستدیر اول داریم، مستدیر دوم داریم. مستدیر اول الان داریم مقایسه میکنیم با مستقیم و مستدیر دیگر. مستدیر اول رو داریم مقایسه میکنیم با مستدیر دوم و مستقیم. یک طرف مستدیر اوله، طرف دیگر مستدیر دوم و مستقیم. میگیم بر مستدیر اول معانی عارض میشه، بر مستدیر دوم یا بر مستقیم معانی دیگر آرز می شود. این معانی با هم تضاد دارد، یعنی معانی که بر مستدیر اول آرز شده با معانی که بر مستدیر دوم یا بر مستقیم آرز شده تضاد دارد. این شدنی خب این بحث تمام شد. ابن سینا برای این که روشن بشه که بعضی از تضادها با ذات است، بعضی از تضادها با صفت، مثال میزن. یه مثال اخلاقی میزن، ربطی به حرکت نداره. از علم اخلاق یه مثال برمیداریم یا اینجا مثلا. برای یک شی دو تضاد درست میکنه، یک زد با خودشه و ذاتشه، یک زدم با معنای آرزه میشه که اینشالله وقتی رسام هست. فعلا قاعده کلی گفته شد، مثال زده نشد. اون قاعده کلی در باب حرکت تطبیق مختصری شد بدون تبیین، چون فقط گفتیم آرزه بر حرکت مستدیر، مستدیر اول، آرزه بر حرکت مستدیر دوم، آرزه بر حرکت مستقیم، آرزه رو تعیین نکردیم. گفتیم ممکن آرزه باشه، زدیه باشه. در مثالی که ایشون از علم اخلاق میاره این مسئله تبیین میشه، ولی در این قسمتی که الان من گفتم این مثال ها به طور کلی تبیین شد اما به طور جزئی مشخص نشد. ابی نداره، مطلب آسان احتیاج مشخص کردن نیست. من عبارت رو میخونم همین قسمتی که گفتم بعد وارد اون مسئله اخلاقی شدم تو مرحله توضیح بیشتر. توجه کردید من دوباره مطلب رو یه اشاره بکنم. یسخطو رو دو جور معنا کردم، یکی یسخطو بدون کلمه بهازا، یکی هم یسخطو بهازا، هر دو جور معنا شد و هر دوش هم درست. همچنین ابن سینا دو تا اشکال در این قربان میکنه. در اشکال اول اصلا توجه نمی کنه که این دو نوع مضاده یکی جنسی یکی نوعی، به اون توجه نداره. فقط بحث میکنه که این یک زد میتواند دو تا زد داشته باشه. اینو بحث میکنه. حالا زدیتش جنسیست یا نوعیست به این کار نداره. در بحث دومش وارد این بحث میشه که حالا که معلوم شد یک شی میتواند دو زد داشته باشد، میتوانیم بگوییم یک زدش زد نوعیست، یک زدش زد جنسیست یا نمیتونیم بگوییم. اینجا هم دوباره یه رد دیگه وارد میکنیم که این مطلب از هم جدا بشه، مطلب روشن‌تر بشه. صفحه 286 سطر 18 و ذالک لأن شی یزاد و شیء فی طبیعت ذاتی. این ذالکه اشاره داره به اون اسقاطی که از یسخطو فهمیده میشه. گفتیم یسخطو سؤال من قال و ذالکه، یعنی این سقوط یا این اسقاط به این دلیل است. این عرض کردیم خودشون بعداً بهش میرسه. اونجا که بحث تضاد نوعی و جنسی میکنه خودش وارد همین بحث میشه که اصلا تضاد جنسی معنا داره یا نداره، چون تضاد جنسی اصلا قبول نمیکنه. تضاد حتما باید نوعی باشه، چون دو زد باید تحت نوع تحت جنس قریب داخل باشه، پس باید دو تا نوع باشه. تضاد بین دو تا نوع تضاد جنسی ما اصلا نداره. این بحثش بعدا میاد. من اشاره نکردم به خاطر اینکه خارش دیلانی نشه، ولی در بجاش که رسه میشه لازم. و ذالک لأن الشیء یزاد الشیء فی طبیعت ذاته و قد یزاده فی اعراض احوال. اون جمله دوم با قد شروع میشه. جمله اول قد نداره، من نسخه ها رو نگاه کردم، جمله اول قد نداره، جمله دوم قد داره. لأن الشیء قد یزاد الشیء نداره، ولی و قد یزاده داره. شی مزاد با شی می شود در طبیعت ذاتش. شیء دوم مزاد با شیء اول می شود در طبیعت ذات اون شیء اول، یعنی ضدی با ضد دیگر ذاتن متضادند. دو امر با هم ذاتن متضادند، مثل بیاض و سبا ذاتشون با هم متضادند. نه حالا اوصافی برشون بار کنید، معانی برشون عارض کنید، معانی رو مزاد ببینید. ممکن هم است معانی برشون هم کنید، تضاد بین اون معانی هم باشه. حالا یه مثال بزنم که شاید خیلی درست هم نباشه، فقط برای روشن شدن بحث میگم. بیاض با سبا ذاتن مزادند، ولی بیاض یه صفتی داره که تفریق میکنه نور بصر. حالا این صفت ذاتیش هم هست، فرصش صفت آریزی نیست، صفت ذاتی. سبا یه صفت دارد که قبض میکنه نور بصر. بین این دو صفت هم تضاد، یعنی بین تفریق نور بصر و قبض نور بصر، نه تنها بین این دو ذات تضاد، بین دو معنایی که یکی بر این ذات آرزه یکی بر اون ذات آرزه باز هم تضاد. اونجا این معنا که هست داره معنی ذاتی هم داره، قبض نور بصر و تفریق نور بصر فصل هم. فصل معنی ذاتیه، معنی آرزی نیست، قرض حاله، اونجا حال ذاتی، صفت ذاتی، نه صفت آرزی. صفت آرزی هم ممکن مثال بزن. پس دو دوی تضاد میشه بسیار، یکی تضاد بین سواد و بیاض، یکی تضاد بین تفریق نور بصر و قبض نور بصر. شاید شما هر دو رو به یکی برگردونید، بگید ذات بیاض چیزی جز همون تفریق نور بصر نیست، ذات سواد هم چیزی جز قبض نور بصر نیست. شاید هر دو رو به یه جا برگردونید، مثلا یه تضاد بیشتر روسته میشه نداره. به همین جهت گفتم مثال فقط برای روشن کردن ذهن میزنم، نه اینکه مثال درست باشه، چون احتمال اینم داره که اصلا دو تا ذهن باشه یکی باشه، یعنی اصلا سواد و بیاض به خاطر همون تفریق و قبض تضاد داره. و ذاره که این سقوط کلام این قائل به این جهت است که شیئی میتواند مزاد باشد با شیء دیگر در طبیعت ذات این شیء دیگر، در ضمیر ذاتی به شیء دوم برمیگرده. فقط یزاد دوگو، گاهی اون شیء دوم یزاد دوگو، یعنی با این شیء اول، اون شیء دوم نه یعنی شیء که دوم زده شده. این دقت کنید کلام من شما رو اشتباه نندازید، یه شیء اول زده شده توی باید یه شیء دوم، اون شیء که اول زده شده در بیرون دومه. شیء با شیء دیگری تضاد دارد، اون شیء دوم با شیء اول تضاد دارد. در عبارت شیعی رو که در بیرون مزاد با شیع اوله اول زکر، او شیع اول رو دوم زکر. لعن شیع مثلا بیاض، یزاد شیع مثلا سواد را فی طبیعت ذات این سواد، وقد یزاد دو اون شیع بیاض یزاد دوهو، یعنی این سواد را در اعراض و احوالی که برای بیاض هست، یا در احوال و اعراضی که برای ثبات هست، یا برای هر دو، البته ظاهرا برای هر دو. این یه قانونه که پس یک شی میتواند چندین ضد داشته باشه، منتها این چندینش مال ذاتش نیست، یکیش مال ذاتش بقیه مال احوالش. این یه قانون کلیست. حالا میخواد یه قانون کلی رو در بحث حرکت مستقیم و مستقیم پیاده کنیم، بگه مستقیم و مستقیم هم همینجورن، ممکنه یه معنایی بر مستقیم یا مستدیر آرز بشه، اون معنا رو هم تضاد داشته باشه. خود مستقیم و مستدیر ایشون قابل تضادشون نیست، تمام زحمتی که داره میکشه همینه که حرکت مستقیم با حرکت مستدیر متضاد نکنه، اما احوال این با احوال اون چرا ممکنه تضاد باشه؟ لذا میگه ما من نمی کنیم که حرکت مستقیم داشته باشیم و با حرکت مستقیم دیگر یا با مستقیم بسنجیم احوالی هم برای این حرکت ها باشه تضاد رو به این احوال بندازیم. میگه ما اینو من نمی کنیم. تضاد بین احوال قائم، تضاد بین خود حرکت مستقیم و مستدیر قائم است. و نحن لا نمنع چن یعرض للحرکات المستدیره، بر حرکت مستدیر، بر حرکات مستدیره این مطلب عارض شود. ان یکون لها ازداد، این فاعل یعرض است. نحن لا نمنع چه عارض شود للحرکات المستدیره، چی عارض شود؟ ان یکون لها ازدادون، چه این ازداد از صنف مستدیرات باشد، یعنی حرکات مستدیره، چه از صنف مستقیمات باشد، یعنی حرکات مستقیمه. اما مانع نیستیم که ازداد بر حرکات مستدیره عارض شود، نه به لحاظ ذاتش، بلکه فی معان تعرض الله. این فی معان تعرض الله توجه کردید برگشت به ان یکون لها ازدادون فی معان تعرض الله، به اونجا مربوط شد. ممکن است برای حرکات مستدیره ازدادی از صنف مستدیرات و از صنف مستقیمات داشته باشیم، منتها ضدیتشون در معان تعرض الله باشد، ضدیتشون در معانی باشد که تعرض الله یعنی للحرکات المستدیره. این لها زمینش رو هم گده به حرکات مستدیره، نه به اون مستدیرات و مستقیمات، به اونام برگردونید درست هم میدید. و این لما نمنه، ما مانی نمیشیم که تعدد زد برای اوصاف و احوال درست بشه. نحن نم و این نما نم نه که ان یکون لها، یعنی برای حرکت مستدیره، زدون فی ذاتها و ماهیتها. ما برای حرکت مستدیره زدی که مربوط به ذاتش باشه نداریم، زدی که مربوط به ماهیتش باشه نداریم، و الا زدی که مربوط به احوالش باشه مانی نمیشه. ممکنه مستدیر زدی داشته باشه مربوط به احوالش، زد دیگر داشته باشه مربوط به احوال دیگره، هیچ این ایرادی نداره. ولی این که نسبت به ذاتش زد داشته باشه یا ذات زدهای متعدد داشته باشه، این قبولی میکنه. حالا مثال اخلاقی شروع میکنه، ایشون قبول نداره. اینجا برای حرکت مستدیره، برای ذات حرکت مستدیره، حرکت مستقیم هم زد نمیدونه، حرکت مستقیم دیگر هم زد نمیدونه، مخالفت بینشون قائله، ولی تضاد قائله. اما مثال اخلاق، میدونیم که در اخلاق بحث افراط و تفریط و توسط مطرحه. مثلا انسان ممکنه در قوه غضبش افراط داشته باشه، این میشه تهور. ممکنه تفریط داشته باشه، این میشه جب. ممکنه متعادل باشه، حتی توسط داشته باشه، میشه شجاعت. در قوه شهوتش هم همینجور، ممکنه افراط داشته باشه، میشه حرص. ممکنه تفریط داشته باشه، میشه خمول. ممکنه متوسط باشه، میشه افراط. در حکمت هم همینجور، افراطش میشه جربوزه. نه، در نظر، در نظر هم همین چنین حکمتش رو بکنه، در نظر هم همینطوره. افراطش میشه جربوزه، تفریطش میشه حماقت، بلاهت، و تعادلش میشه حکمت. خب حالا ما یه طرف افراط رو میگیریم، افراط هم با تفرید مزاده، هم با توسط مزاده، دو تا مزاده. تضادش با تفرید به لحاظ خودشه، یعنی اصلا افراط تفرید ذاتن و به قول ایشون جوهرن با هم تضاد دارن. افراط در جوهرش با تفرید مزاد است، تفرید در جوهر و ذاتش با افراد مزاد است. احتیاجی نداری شما صفتی پیدا کنید. چرا؟ چون بین اونها قایت خلاف است. تمام شرط تضاد بین افراد تفرید است، از جمله بینشون قایت خلاف است. پس بین این دو تضاد افراد، بین این دو تضاد تضاد است. اما توسط با افراد تضاد داره، تقلید هم تضاد داره، در اینجا بینید که قایت الخلاف نیست. پس نمیتونیم بگیم توسط با افراد یا تقلید تضاد داره، ذاتشون تضاد نداره. اینجا صفتی درست میکنه، یعنی توسط رو میگیم فضیلت، افراد و تقلید رو میگیم رذیلت. تضاد رو بین فضیلت و رذیلت میندازیم، نه تضاد رو بین توسط و افراد یا بین توسط و تقلید. توسط با افراد قایت الخلاف ندارد، توسط و تقلید قایت الخلاف ندارد، قایت الخلاف بین افراد و تقلید، نه بین توسط و یکی از این دو. ولی وقتی ما توسط رو برگردونیم به فضیلت، افراد و تقلید رو برگردونیم به رذیلت، تضاد درست میشه. بین فضیلت و رذیلت قایت الخلاف پیدا میشه و ما میتونیم تضاد درست کنیم. همین توسطی رو که با افراد نتونسته بودیم مزاد بگیریم، حالا مزاد داریم. همین توسطی رو که با تقلید نتونسته بودیم مزاد بگیریم، حالا مزاد داریم. پس توجه کردید که عیبی نداره دو شی، عیبی نداره یک شی دو تا ضد داشته باشه، یک ضد برای ذاتش باشه، یک ضد برای صفتش باشه. الان مثلا توجه کنید، افراد دو تا ضد داره، یه ضد برای ذاتش داره که تقلیده، یه ضد برای صفتش داره که توسطه. خودش با توسط تضاد نداره، خودش با تقلید تضاد داره. با توسط خودش تضاد نداره، صفت خودش افراد، صفتش رذیلته، با صفت توسط که فضیلته تضاد داره. پس افراد دو تا تضاد داشت، یکی با تقلید تضاد داشت به جوهره، یکی با توسط تضاد داشت نه به جوهره بلکه به صفته و به حاله. اینو ما من نمی کنیم، هیچ اشکالی نداره یک شی دو تا ضد داشته باشه، ما تو بگیم. ولی این که دو تا ضد برای ذاتش باشه نه، اینو قبول دارم. روشن میشه. و هازا این که میگوییم تعدد ضد برای یک شی جایز است ولی نه به لحاظ ذاتش بلکه به لحاظ اوصافش، یا به لحاظ ذات و اوصافش، مثل این است که توسط در اخلاق یعنی در علم اخلاق مزاد است با تقصیر و افراد. تقصیر یعنی تقلید، افراد هم که معلومه، افراد زیاده روی، تقلید کوتاهی. اینجا تعبیر به تقصیر کرده، تعبیر به تقلید نکرده. در دو نسخه خطی که در اختیار من هست، تعبیر هر دو تعبیر به نقص دارن، یزاد و نقص و افراد، تعبیر به تقصیر ندارن، نقص نداشتن. حالا به عنوان یه نسخه میتونید بگید تقصیرم، تقصیری که در نسخه ماست خوبه، عیبی نداره. اون نقص رو به عنوان نسخه میتونید اضافه کنید که توی پاورقیتون هم اشاره کرده. من عرض میکنم پاورقی ها رو نمیبینم، الان نگاه کردم در پاورقی هم نقص آمده. وقد یتضادان هما ایزن فی انفس هما. ببینید توسط یزاد و با تفرید یا با افراد، وقد یتضادان هما ایزن، خود افراد و تقلید هم تضاد دارن. ایزن یعنی همونطور که با توسط تضاد داشتن، خودشون هم با هم تضاد دارن، منتها فی انفس ما، یعنی خودشون تضاد دارن. نه صفتی برای توسط درست کنیم، صفتی دیگر برای افراد یا تقلید درست کنیم و تضاد رو بین اون صفت ها بندازیم، چنانچه این کار خواهیم کرد. خود افراد و تقلید با هم تضاد دارن، نه اینکه یه صفت برای افراد درست کنیم یه صفت برای تقلید. صفتی که برای افراد رذیل است، صفتی که برای تقلید اونم رذیل است، تضاد نداره، تماثل داره. توجه کنید در این جمله هم اون اولی قد نداره، دومی قد داره. این توسط اخلاق یا ذات قد نداره، بعد و قد یا تضادان همایی که قد داره، درست مثل همون لبت قبلی که اولیش قد نداشت و بامش قد داره. ظاهر نبین سینا این طور نکته ها را دقت میکنه که اونجا اولی رو قد نیورد، دومی رو آورد، اینجا هم کرده. لکن تضاد افراد و تقصیر تضاد حقیقی است فضاد که مربوط به ذات عرضیست تضاد حقیقی است یعنی تضاد به واسطه صفت نیست تضاد مربوط به خودشونه و همال متبائلان غایت التباعد هما یعنی افراد تفرید با هم تباعد دارن غایت التباعد یعنی بهشون غایت الخلافه پس میتوانند با هم مزاد باشن شرط غایت الخلاف بینشون نیست این همال متبائلان غایت التباعد شده داره به همون شرط غایت الخلاف که در تضاد متبعد میخواد بگه اینجا این شرط موجوده و اما تضاد توسط و طرفین یعنی افراد تفرید تضاد توسط با افراد تنها یا تضاد توسط با تفرید تنها فلیسل طبیعت توسط و طرفین به خاطر ذات توسط یا ذات طرفین نیست طرفین این افراد تفرید بلکه توسط دارای صفتی است افراد یا تفرید هم دارای صفتی است این صفت ها با هم تضاد دارد ولی ان توسط فضیلتون و زانکه یعنی این طرفین یعنی افراد تفرید یشتمعان یعنی یشترکان خیلی رزیده یشتمعان خیلی رزیده یعنی یشترکان هر دو مشترکن در این که هر دو رزیده پس توسط فضیلت این دو رزیده بعد از یشتمعان خیلی رزیده من یه ویرگول گذاشتم حالا شد تو کتاب این ویرگوله بوده آخر خط بوده ندید فررزیله که بلپذیله فررزیله که خوندید مخص کنید وقف کنید بعد بگید ولفضیلت و معنن لازم او آرز لترکت طبیعت المترسیت فضیلت ذات این توسط نیست بلکه آرز بر توسط معناییست برای توسط حالتیست برای توسط و الفضیله معنا لازم و عارض به تلک طبیعت المتوسطه این معنای لازم یا معنی عارضه عارض یعنی عارض مفارق آیا توسط لازم آیا فضیلت برای توسط لازمه یا عارضه ظاهرا لازمه عارض نیست ولی ابن سینا با این عطفی که گرفته و با این تردیدی که آورده خواسته بفهمونه الان برای ما مهم نیست لازم باشد یا عارض باشد بالاخره معناییست بالاخره معناییست برای توسط که اون معنا باعث شده که توسط با افراد یا تفرید تضاد پیدا کنه حالا اون معنا میخواد لازم بشه میخواد عارض بشه فعلا ما به این کاری نداریم نمیخواد بگه یا عارض است یا لازم میخواد بگه هر کدام هست اون برای ما مهم نیست والفضیلتو معنا لازم و عارض لکل طبیعت المتوسط و ایزن کون و زینه که رزیله اون دوتا یعنی افراد تفرید اون طرفه اونا هم رزیله باشن رزیله بودن ذاتشون نیست بلکه معنا لازم لهما و عارض یعنی او عارض چرا از این نسخ او داشته باشه مثلا نیست این که او عارض بوده خودش در پاورقی میمیسه او عارضی که من گفتم در وزیجه ها بدون او آمده بله؟ چی فرمودی؟ سطر پنجمی؟
قسمت آخرش
بود بکنشه ها درست قسمت آخره و نسخه تهران او عارض داره آخر همین شماره پنج نسخه تهران نوشته به جای و عارضی که در نسخه ماست او عارضیست که در نسخه تهران و او بهتر هم هست پس یعنی نسخه تهران غالبا بهتر از نسخه ماست پس و ایزن کون و زینه که رزیلتن این که افراد و تفرید رزیله باشن معنن لازمان لهم ها و آرزان خب آیا فضیلت و رزیلت ذات افراد و تفرید و توسطن؟ بفهمن نه ذات نیستن صفت هم آرزن همونتو که گفتن و لیسه فل فضیلت و رزیلت دخول فی ماهیت حاضهی، حاضهی یعنی ستا، حاضهی یعنی توسط، ادراک تفسیر. فضیلت و رزیلت داخل در ماهیت این ستا نیستن، معانی عارض یا لازمه. فیکون و تضاد بین متوسط و طرفین تضادن فی عارض، تضاد در ذات نیست، تضاد در عارض. فیکون و تفریه بر اون گذشته است. فضیلت و رزیلت معنا هستند، عارض هستند، نه داخل در ماهیت حاضهی. حالا که معنا هستند، عارض هستند، داخل در ماهیت و ذات نیستند، فیکون و تضاد بین متوسط و طرفین تضاد فی عارض، نه تضاد در ذات. تکرار میکنه، میگه و طرف و یزاد و طرف به ذاتهی و جوهرهی، اما تضاد و وسط لعارض. این و طرف رو عطف نگیرید بر حرف، بر حرف قبل جمله مصنفه قربش بدید که داره تکرار میکنه مطلب قبلی. مصنف خوب کاری کرده که بعد از عارض نقطه گذاشته و طرف و یزاد دو طرف به ذاتهی و جوهره و همون طرف تضاد دل وسط عارضه. این یزاده دوم بر یزاده اول عطف گرفته که زمین اردان برمیده به اون طرفی که قبل از یزاده اول ذکر شده. طرف مثلا خصم افراد، یزاد طرف رو یعنی یزاد تقویت رو چه جور تضادی؟ به ذاتهی و جوهر، یعنی ذات جوهرشون با هم تضاد داره. اما همون طرف که عبارت از افراد بود در مثال ما، یزاد دل وسط رو لعارضه، با وسط که یعنی با حالت اعتدال مزاده دارد، لعارضه که اون فضیلت باشه یا رزیلت باشه. بله؟
تضاد
اصلا
تقابل با قیمت ذاتی باشه. اگه قیمتش
شما معیدید، شما معید ابنیسی نهستید، مستشکل نیست. ببینید شما میفرمایید تضاد از اقسام تقابله، تقابل هم از اقسام غیریت ذاتی است. پس تضاد در جایی است که دو تضاد با هم مخالف باشد. ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه اونجایی که دو تضاد با هم مخالفند تضاد حاصل است، اونجایی که ذات دو تضاد با هم مخالف نیستند میریم سراغ دو صفتشون. اون دو صفت اگر ذاتن مغایر، دقت کنید، اون دو صفت اگر ذاتن مغایر بودن تضاد هست و ایشون این کار داره میکنه. میگه فضیلت و رزیلت ذاتن مزادن. درست فضیلت و رزیلت در ذات افراد و تفرید داخل نیستن، ولی خودشون که ذات دارن، دو تا ذاتشون هم ایریت ذاتی دارن. ولی دیگه دو تا صفت هست. ایشون میگه از توسط خود توسط با خود افراد تضاد نداری. چرا؟ چون بینشون قاید خلاف نیست. صفت از این میگیریم، صفت از اون میگیریم، این دوتا صفت ذاتشون نگاه میکنیم این غیرت ذاتیه دارن. چون غیرت ذاتیه دارن پس تضاد دارن. این کلی تضاد درست. یعنی
چیز خواهد
نه، بالاخره بلاخره این دوتا صفت هم برای این دوتا. لذا بلواسطه، اینو دقت کنید، بلواسطه افراد و توسط هم مزاد میشه. بلواسطه یا به تعبیرشون بلمجاز، اون تضاد بین افراد و تفرید میگه حقیقی، تضاد بین توسط و افراد رو میگه مجازی، توسط بین فضیلت و رزیلت رو میگه حقیقی. توسط بین بله تضاد بین توسط و افراد چه از ناحیه تضاد بین فضیلت و رذیلت میاد طبیعی نیست. تضاد بین خود فضیلت و رذیلت طبیعی نیست. همونطور که تضاد بین فضیلت و رذیلت طبیعی است. خب تا اینجا بحث تموم شد. تا اینجا ابن سینا بحث کرد که یک شعر میتواند دو مضاد داشته باشد یا نه. کاری نداشت که مضادشون نوعی یا جنسی، به نوعی جنسی بودن کار نداشت. فقط بحثش این بود که آیا یک چیز میتواند دو مضاد داشته باشد. گفت برای ذاتش نمیتونه دو مضاد داشته باشه، ولی میتونه یه مضاد برای ذاتش داشته باشه، یه مضاد مصادیق اوصاف پیدا کنه. چون وقت مضادی که برای ذاتش میشه حقیقی، مضادی که از طریق اوصاف پیدا میکنه، اگرچه بین اوصاف مضاد حقیقی است، ولی بین این دو تا ذات مضادی میشه نجس. حالا میخواد وارد بحث بعدی بشه که آیا میتواند یک شی دو مضاد داشته باشد، یکی مضاد جنسی یکی مضاد نوعی، یا نمیتونه؟ جواب بیرین خودش محضوب خود شده. اصلا ما مضاد جنسی نداریم، چون تضاد وقتی تعریف میکنیم بگیم دو امر وجودی هست که تحت جنس قریب داخل باشه، یعنی دو نوع باشه، حتما تضاد نوعیه، یعنی این نوع با این نوع مضاده، نه این جنس با اون جنس. جنس با جنس مضاد نیست، تعریف ما زد در ساده نیست. پس نمیتونی اصلا بگی این خط حرکت مستقیم دو تا زد دارد، یکی حرکت مستقیمی دیگر که مضاد نوعی دارن، و هم یکی هم حرکت مستقیمی که مضاد تضاد جنسی دارن. تضاد جنسی اصلا غلط شده. و اما انه هر یکونو لشه زدون من جهت جنسه و زدون من جهت نوعه، فقط علمت فی موزن آخر ما فی حاضر. کتاب ما داریم موازه آخر در دو نسخه که در اختیار من، هر دو داریم موزن آخر، موازه نداریم. اما اینکه آیا برای یک شی مثلا حرکت مستقیم ضدی است من جهت جنسه که حرکت مستقیم باشد، و ضد من جهت نوعی که حرکت مستقیمی دیگر باشد، فقط علم که در موضع دیگر اشکالی رو که پیازم، اشکالش هم همینه که ارشد، اشکال همینه که بین اجناس تضاد نیست، بلکه متضادان واجب است که از نوع واحد باشد، از یک نوع واحد باشه، دو متضاد داره از نوع واحد باشه. و تحققته، این تحققته عطف تفسیر است بر علمته، این داره بیان میکنه که اون که در موضع دیگر دانستی، اون اشکالی که در موضع دیگر دانستی چیست؟ تحقیق کردی در موضع دیگر که ضد بالحقیقه ضد ذات شی و ضد نوعیت شی، بین دو تا شخص ضد هست، بین دو تا نوع هم ضدیت هست، اما بین دو تا جنس ضدیت نیست. ضد حقیقتاً ضد ذات شی و ضد نوعیت شی، یعنی برای ذات شی میتونی ضد بیاری، برای نوعیتش میتونی ضد بیاری، برای جنسش ضد قرار درست است. فلا یجوز ان تکون مستدیره، یعنی حرکت مستدیره تضاد المستقیمه را تضاد الجنسی. نمیتونی بگی مستدیر با حرکت مستدیر با حرکت مستقیم تضاد جنسی دارن، و بعد بگی تضاد المستقیمه المستقیمه تضاد نوعیت، یعنی و تضاد المستقیمت و المستقیمت تضاد نوعیت. و نمیتونی بگی مستقیمه با مستقیمه تضاد نوعی دارد، مستدیره با مستقیمه تضاد جنسی دارد. تضاد جنسی غلط.
مستقیمه
نه کلی داره میگه، نمیتونی بگی مستدیر با مستقیم تضاد جنسی دارد و مستقیم با مستقیم تضاد نوعی دارد. مستقیم با مستقیم میتونی بگی تضاد نوعی دارد، مجموعشو نمیتونی بگی، اون تضاد جنسیش مشکلی، ولی مستقیم با مستقیم تضاد داره حرکت سعودی و حبوچی، هر دو مستقیم دیگه تضاد دارن، اونچه تضادشون از نایه استقامتشون نیست بلکه استقامت مابل اشتراکشون، تضادشون از نایه مبدومنتهاشون که قبل اینا توضیح دادن. ولایت این ولایت در اینجا معنی واجب نیست قرار داده نشه که مفهومش بشه جایز هست، لایجب در اینجا معنی نبایده، بارها من این عرض کردم در کلام ابن سینا لایجب به معنی نباید زیاد میاد، اینجا یکی از اونجور هست. بعضی آمدن گفتن که چرا میگیم ما برای یک شی دو مزاد، یکی نوعی یکی جنسی نداریم، چرا میگی نداری؟ ما نمونه شو پیدا شدیم برای تو میاریم، شما میگید نداریم؟ وقتی واقع شده باشه چطوری میگید نداریم؟ میگه سکون و حرکت تضاد جنسی دارن، حرکت و حرکت تضاد نوعی دارن. چطور اینجا داریم؟ شما میگید تضاد جنسی نداریم، اینجا که داریم؟ سکون و حرکت رو با هم مقایسه کنیم، با هم تضاد جنسی داریم، اما سکون رو با سکون یا حرکت رو با حرکت مقایسه کنیم تضاد نوعی داره میشه. ایشون جواب میده میگه سکون و حرکت که تضاد اصلا ندارن، سکون امر عدمیه، امر عدمی با امر وجودی که تضاد نداره، یا عدم مرکه دارن یا تناقض دارن، برای البته تناقض نیست، میخوام بگم این تضاد نیست، تضاد بین دو امر وجودیه، سکون و حرکت که اصلا وجودی نیستن، پس اصلا تضاد نیست تا شما اسمش تضاد چی بزنید؟ تضاد جنسی. بله؟ صفحه 108؟ این فرمان صفحه 108 گذاشتیم. بله صفحه 108 اول فصل چهارون از مقاله دوم، مقاله دوم دیگه در مقاله دوم فصل چهارون از مقاله دوم رشته فی تحقیق تقابل حرکت و سکون، در اونجا تحقیق کرده بود تضاد وجود نداشت، عدم و مرکه بود، ملایجه و نباید کمک بگیری فی هازا، یعنی در این مبنای باطل است که گفتی دو تا حرکت تضاد جنسی دارن دو تا دیگه تضاد نوعی دارن، در این مطلب باطلت نباید کمک بگیری به تضاد دل حرکت و سکون تضاد دن جنسی هن ثم به تضاد دل حرکت یه تضاد دن نوعی هن. نمیتونی بگی که حرکت و سکون تضاد جنسی دارن بعد دو تا حرکت هم تضاد نوعی دارن. ببینید حاصل این حرف چی میشه؟ حاصل این حرفی که میگه حرکت و سکون تضاد جنسی دارن بعد دو تا حرکت تضاد نوعی دارن، حاصلش این میشه که حرکت دو تا مضاد دارن، یکی سکون است که حرکت با سکون مزاده جنسی دارد، دیگری حرکت است که حرکت با حرکت مزاده جنسی دارد. درست همین وضع کردم بگیم در معرفی گفتیم که حرکت مستدی دو تا مزاد دارد، یکی حرکت مستدی دیگر که باش تضاد نوعی دارد، یکی حرکت مستقیم که باش تضاد جنسی دارد. حالا اینجا همینو میگیم حرکت دو تا مزاد دارد، یک سکون که با او مزاد جنسی دارد، یکی هم حرکت دیگر که با او مزاد نوعی دارد. این همونی که الان داریم بحث میکنیم در این مثال میاریم. ابن سینا میگه نمیتونی اینو بگی. نباید کمک گرفته شود در مورد بحث ما به تضاد در حرکت و سکون، تضاد جنسی هست ثم به تضاد دو حرکت تضاد آنمی. چرا نداریم مستقیم؟ اینجا مستقیم مستقیم کار نداریم. اینکه اصل حرکت و سکون رو یا اصل حرکت و حرکت رو بسنجیم. حالا اصل حرکت و حرکت سنجیده میشه، تضاد توش هست، چون قبلا گفتیم دو تا حرکت یکی سعودی یکی بودی تضاد داریم. فعین نسکون، این فعین تقریب برای لایجبه. چرا نباید کمک بگیریم در مورد بحث خودمون به این مثال؟ زیرا در این مثال دو تا تضاد نداریم، چون سکون معنای عدمی است، لا مزاد، مزاد نیست، اصلا ضدیت نیست، چه برسه ضدیت جنسی. خب لایجب ان یستعان فی هذا رو من اینطور معنا کردم، هازا یعنی این که یک شیء با شیء دوم تضاد جنسی داشته باشد و با شیء سوم تضاد نوعی داشته باشد. هازا این که منظور شما میتونید هازا یه جوری معنا کنید، بگید لا یستعان فی هازا یعنی در داشتن تضاد جنسی، چون ایشون تضاد جنسی اصلا وجودش نداره. بعد میگه نباید در هازا یعنی در داشتن تضاد جنسی به این نمونه استدلال کنید، بگی حرکت و سکون تضاد جنسی داره. البته اون معنی اول گفتم بهتر میدونم، چون عبارت بعدی رو عبارت بعدی اینو میرسونه. ابن سینا در عبارت بعدی فقط بر نفی تضاد جنسی تکیه نمی کنه، تضاد جنسی رو نفی کنه، تضاد نوعی رو پسش میاره. پس معلوم میشه الان اون هازا رو میخواد مرتبط کنه به جایی که هم تضاد جنسی باشد هم تضاد نوعی باشد، ظاهرش اینه. ولی میخوام عرض کنم هازا رو شما میتونید مرتبطش کنید حتی به تضاد جنسی تنها هم، واقعا نظر از اون چیزی که خود ابن سینا در ذیل آورده، یعنی در بعد از هازا آورده، میتونید هازا رو مرتبط کنید به تضاد جنسی، بگید که لا یستعان و لا یجب ان یستعان فی هذا، این در اثبات تضاد جنسی. اینطور هم میتونید بگید اگر شما معنی اول بهتره. فقط تزه، خب تا اینجا نتیجه کلی رو از بحث بگیریم. فقط تزه ان الحرکت المستقیمه لا تضاد المستدیره، روشن شد که حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره تضاد نداره. آیا مستدیرات با هم تضاد دارن یا نه؟ مستدیرات با هم تضاد دارن. حالا مستقیمه و مستدیره تضاد ندارن، تا حالا ثابت کردیم از مباحث گذشته معلوم شد با هم تضاد ندارن. اما مستدیرات با هم تضاد دارن یا نه؟ ایشون میفهمد که مستدیرات هم ممکنه در مبدأ و منتها با هم توافق داشته باشن و تضاد پیدا نکنن. ایشون میگه مستدیراتی که روی قصه متعدد انجام میشه. مستدیرات یعنی حرکات مستدیره، نه خطوط مستدیره. خطوط مستدیره روی قصه دیگه معنی نداره، خود قصه جمع خوصه، خوص خودش خط مستدیر هست. یه خطوط مستدیر روی قصه، یعنی خطوط مستدیر و خطوط مستدیر، این غلطه. مستدیرات یعنی حرکت های مستدیر، حرکت های مستدیر روی قصه یعنی روی قوس ها. این داره این با این عبارت حرکت وزی رو خارج میکنه، چه حرکت وزی هم مستدیره اما اون روی قصی نیست بلکه حول مرکزه. حرکت وزی این چنینه، ایشون میخواد حرکت وزی رو مکانی کنه، میگه حرکت های روی قصی، حرکت های مکانی روی خوز. این تعبیرش به خاطر اینه که حرکت وزی رو از بحث خارج کنه و حرکت مکانی رو مطرح کنه. خب پس حرکت مکانی اگر یکیش مستقیم باشه یکی مستدیر باشه تضاد نداشت. حالا اگر همشون مستدیر بودن تضاد دارن یا نه؟ میگه کذالک یجب ان تعلم که اینها هم با هم تضاد ندارن، حرکت های مستدیر با هم تضاد ندارن، زیرا ممکنه چند تا حرکت مستدیر یک قوس هایی واقع بشن که مبدا و منتهاشون یکیست. چون مبدا و منتها یکیست تضاد درسته میشه. و کذالک واجب است که بدانی که مستدیرات یعنی حرکات مستدیره، علتی علال کسی اون حرکات مستقیلی که روی قوسها انجام میشه، چه حرکت های مکانی است، نه حول مرکز انجام بشود که حرکت وزنی است. باید بدانی که این مستدیرات هم لا تتضاد، همونطور که مستدیر با مستقیم تضاد ندارد، مستدیرها هم با هم تضاد ندارد، زیرا جایز است که تتفقه فاعلش قسیونه که بعدن میاد، یجوز ان تتفقه در اطراف مشترکه و در اطراف یکسان، تتفقه قسیون به نهایه، قسی بی‌نهایتی، قوس‌های بی‌نهایتی ممکنه در مبدا و منتها مشترک باشه، اتفاق داشته باشه، مبدا و منتهاشون تضاد نداشته باشه. اگه مبدا و منتهاشون تضاد نداشتن، حرکت اونها هم تضاد نخواهد داشت. لأنه یجوز که در اطراف مشترکه، یعنی در مبدا و منتهایی که تضاد ندارند، کسی بنانهایتی توافق داشته باشند، یعنی قوس‌های زیادی باشد که مبدا و منتهاشون یکسان باشند. وقتی مبدا و منتها یکسان شد، دیگه اونها با هم تضاد پیدا نمی‌کنند. پس ممکنه حرکت‌های مستدیر فراوانی داشته باشید که با هم تضاد ندارند. تا اینجا ایشون حرکت مستقیم و مستدیر رو با هم مقایسه کرد، گفت تضاد نداره. حرکت های مستدیر رو هم با هم مقایسه کرد، در صورتی که مبدا و منتهاشون متوافق باشد، گفت تضاد ندارد. حالا اگر مبدا و منتهاشون فرق کنه، حرکات مستدیره با تفاوت بین مبدا و منتها، یک حرکت مستدی از این مبدا شروع میشه با اون منتها ختم میشه، حرکت دیگه بارونه است از اون منتها شروع میشه به اون مبدا ختم میشه. این دوتا تضاد دارن یا بحث جلسه بعد ماست. پس تا اینجا توجه کنید، بحثای گذشته ما اینجور شد که حرکت های مستقیم با مستدیر تضاد پیدا نکردن، بعد مستدیرها را هم گفتیم تضاد ندارن، منتها به شرطی که مبدعاشون مخالف و منتهاشون مخالف نباشید. اونجا که مبدع و منتهاشون توافقی، هر دو متفقن، اونجا تضاد بین حرکت های مستدیر نیست. اما حالا اونجایی که مبدع و منتهاشون متفاوته، آیا تضاد بین حرکت مستدیر هست یا نیست؟ بس چیه شده در سالی بشون.